آستانه شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. از فضائل و بزرگواری این خانوم بسیار شنیدیم، از کراماتشون و بسیار دیدیم، یعنی روایاتی که از اهل بیت در مقام حضرت معصومه رسیده و ما خوب شنیدیم و از برکات وجودی ایشون هم حتما استفاده کردیم. گاهی وقتا انسان نعمت رو چون خیلی باهاش دست و پنجه نرم کرده فراموش میکنه این نعمت رو، اما به خصوص ما اهل قم نباید فراموش بکنیم حضرت معصومه رو. وقتی که فرمود ولنا حرمون و هو قم، دیگه این چیز کمی نیست که حرم اهل بیته و باید استفاده کرد از این فیض. یا این که فرمودن اون فضائل و کرامات حرم حضرت زهرا سلام الله علیها هم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، این رو انسان نباید فراموش بکنه. خب جا داره که مقام زن رو یه مقداری تبیین بکنیم که ببینیم واقعا خدا در مورد زنها چی فرموده. این مقام باید تبیین بشه، به خصوص با این اتفاقاتی که تو این دور زمونه داره میفته، که یک عده خانوم با ادعای این که حق ما داره خورده میشه و نمیدونم ما جفا داره به ما میشه، دارن میان تو خیابون، در حالی که باید ببینیم واقعا دین اسلام حقی از زن ضایع کرده. آیا خدا در قرآن یا در روایات اهل بیت جایی میخواستن حق زن رو ضایع بکنن؟ اینطور نیست. بزرگترینش همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ایشون یک بانو بوده، یک بانو رو علما اینطور میان عتب بوسی حضرت معصومه سلام الله علیها. اگر واقعا اسلام برای زن ارزش قائل نبود، نباید این همه علما بیان، این همه ائمه تعریف بکنن از زیارت حضرت معصومه، بعد بفرمایند که شفاعت به دست ایشونه، ایشون شفاعت میکنه، من زارها وجبت له الجنه، اگر کسی بیاد به زیارت حضرت معصومه بهشت براش واجب میشه. خب پس این خودش ظاهره. اما امشب من چند تا از آیه های قرآن رو انتخاب کردم که خدمت دوستان بخونم، که حالا حتما شنیدید ولی خب از باب تذکر بد نیست که واقعا دیدگاه شریعت اسلام چیه نسبت به خانوما. آیه قرآنه، حالا سوره تحریم، خداوند متعال داستانش هم از اون زنان پیامبر شروع میشه ظاهرن، که پیامبر خدا یک سری رو به بعضی از زنانشون فرمود، سر از اسرار بود و فرمود به کسی هم نگید. اینا اومدن رفتن فاش کردن، که اون دو زن معروف پیامبر هم بودن ظاهرن. اما قرآن میاد یک عرضم به خدمت شما اشاره ای میکنه که خیلی جالب و قشنگه، که بدونیم آقایون دو تا چیز همیشه میگن در تربیت انسان مؤثره. یکی خانواده است، پدر و مادر، برادر، خانواده در تربیت انسان مؤثر. اینو نمیشه انسان بگه نه نیست. وراثت که بهش میگن وراثت، و در روایات هم داریم وقتی که آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بعد از حضرت زهرا سلام الله علیه خواستن ازدواج بکنن، به برادرشون عقیل فرمودن یک زنی برا من انتخاب کن که از قبیله‌ای باشه که افراد شجاعی در اونها هستن. بعد حضرت فرمودن فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ. عرق یعنی همون ژنتیک خودمون، ژنتیک به ارث برده میشه، یعنی اینا اگه شجاع باشن بچه های هم شجاع میشن. همین که تو فارسی ما میگیم حلالزاده به دایش میره، یعنی مؤثره. پس دو تا چیز رو میگن در تربیت انسان موثره، یکی خانواده است و دوم جامعه. جامعه هم خیلی مهمه که انسان تو چه فضایی بزرگ بشه. چه بسا انسانی توی خانواده خیلی خوبه اما تو جامعه که میاد بد تربیت میشه، تو مدرسه دوستان بد، فضاهای بد. برعکسش هم پس چه بسا کسانی که تو خانواده خوبی تربیت نشدن، اما وقتی که اومدن تو جامعه دوستان خوبی پیدا کردن، هدایت شدن. هر دو طرفش هست. قرآن صراحت داره در سوره تحریم نسبت به خانوما که خانوما حواسشون جمع باشه. اینطور نیست که خانوما همیشه آدمای بد جامعه بودن. یا اون عرب جاهلی میگه وقتی که خبردار میشد بچهش دختره، رنگ از صورتش میپرید که چرا خدا به من فرزند دختر داده. اون عرب جاهلی تو اون زمان خدا تو قرآن چی میگه؟ میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنو. خدا مثال میزنه برای آمنو. آمنو مذکر دیگه، یعنی مردان مؤمن و زنان مؤمن. خدا میخواد براشون یک مثالی بزنه. کیو مثال میزنه؟ امرأت فرعون، زن فرعون را. زن فرعون آسیه در کاخ بزرگ شده، نون فرعون رو خورده، نمیدونم با فرعون سر و کار داشته، اما طوری رفتار میکنه که خدا میگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. مثال، نمونه است. یعنی چی؟ یعنی حواستون جمع باشه خانوما، شما حتی تو فضای بدم تربیت بشید میتونید آدم خوبی باشید دیگه، بالاتر از فرعون. فرعون داره ادعای خدایی میکنه، اما این خانوم شده ضرب المثل مؤمنین. پس نمیشه الان تو جامعه ما کسی بگه آقا من تهران بزرگ شدم. تهرانم که فضاش رو میدونید چه خبره. من فلان شهر بزرگ شدم، فضاش رو میدونید. اصلا فضای خوب بودن نیست دیگه. بالاتر از کاخ فرعون که ما نداریم که کسی ادعای خدایی بکنه همسرش واقعا تابع حق باشه. اذ قالت، خدا میفرماید در این آیه که زن فرعون حضرت آسیه اینطور میفرماید اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا در بهشت یک جایگاهی نزدیک خودت به من بده، یعنی اون بالاترین مقام بهشت، قرب الهی، یک جایگاهی اونجا به من بده. و نجنی من فرعون، نگاه کنید این براءت از شوهرش. خدایا من شوهرمو قبول ندارم، براءت میجویم، خدای تو منو نجات بده. یعنی حداقل کاره. آیا واقعا دختران و زنان، اونایی که ادعا میکنن خانوادهشون خوب نبود، مدرسهشون خوب نبود، این حداقل کار رو تونستن انجام بدن، این ارتباط با خدا رو برقرار کنن؟ خدای تو ما را نجات بده، هدایت دست توست، نجات دست توست، تو ما را نجات بده. وقتی که در زمان رضا شاه حجاب برداشته شد، خب اون داستان رو شنیدید که اون پیرزن مدت‌ها از خونش بیرون نیومد. چرا؟ چون گفت اگه میام بیرون کشف حجاب میشم، حجاب منو میخوان بردارن. یعنی چی؟ یعنی ایمان و مؤمن، ایمانداری هزینه داره. ولی ممکنه شما تو یک شهری هستی که زندگی کردن سخت، اشکال نداره، اون هزینه رو با جان بخر. و نجنی من فرعون و نجنی من القوم الظالمین. این خیلی مهمه که در یک جایگاه فساد شما دعا برای نجات بکنی، باز اونجا خودتو گم نکنی، ارتباط خودت با خدا رو گم نکنی. این خیلی مهمه. آیه بعدی در مورد حضرت مریم. حضرت مریم هم یک بانو بودن، ایشون هم ضرب المثل است برای مؤمنین. که چی؟ ابنت عمران التي احسنت فرجها. حضرت مریم سلام الله علیها، ایشون نعوذ بالله کار منافی با عفت انجام نداد، اما بچه دار شد. وقتی که مردم متوجه شدن، شروع کردن حضرت مریم را، حضرت زکریا را شروع کردن حرف زدن، طعنه زدن که پدر شما آدم بدی نبود، حرف زدن. اما ایشون صبر کرد، به دستور الهی صبر کرد و هیچی نگفت، خدا رو اطاعت کرد. خب اینا کم نیست. یعنی چی؟ یعنی آی خانومای عالم، قرآن نمیگه زن خوب یعنی کسی که تو خانواده مؤمنه، جامعهش هم مؤمنن، این زن میشه زن خوب. نه، اتفاقا دو تا مثالی زده که هر دو زن تو یک فضای خیلی سخت و تنگنا بزرگ شدن و زندگی کردن، اما ایمانشون رو از دست ندادن. این نمیشه گفت که نه من تو فلان فضا بزرگ شدم پس منم باید بد باشم دیگه. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، این ضرب المثل اشتباه، در حالی که این نیست. شما باید ایمانت رو حفظ بکنی. از اون طرفش رو هم عرض بکنم، بزرگواران چه بسا کسانی که در خانواده مؤمن بزرگ شدن اما برعکس چپ کردن. اون هم تو قرآن اومده. یعنی چی؟ یعنی آی زنا فکر نکنید اگر کسی توی خانواده خوبی بود حتما آدم خوبی میشه. چه بسا خانوم هایی که توی خانواده پیغمبر بزرگ شدن، تو خانه پیغمبر بزرگ شد اما اون زنه بد شد. اینم آیه قرآنه، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح. خدا برای کیا؟ للذین کفروا، برای کفار کیو مثال میزنه؟ امرأة نوح، زن حضرت نوح را، و امرأة لوط، و زن حضرت لوط. ببینید، پس اینطور هم نیست که بگه خدایا من اگه خانوادم خوب بودن آدم خوبی می شدم، الان که خانوادم بده. نه، چه بسا خانوم هایی که تو خانواده خوبم بزرگ شدن اما راهو گم کردن، اشتباه رفتن. کانتا تحت عبدین من عبادنا، نه اینکه اینا شوهراشون آدم های بدی بودن، نه، اینا تحت عبدین در خانه دو عبد ما بودن که صالحین بودن، هر دو دوشون هم آدم های خوبی بودن. فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله، اینا خیانت کردن به شوهراشون. و قیلت خل النار مع الداخلین، سزاشون چی شد؟ داخل جهنم بشید. یه آیه دیگه خدمتتون عرض بکنم، در زمان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اون طوری که نقله اینطوره، میفرماد که یکی از زنان پیامبر بوده، ظاهرن میاد پیش پیامبر خدا و اینطور عرض میداره، یا رسول الله تو قرآن هرچی اومده برا مردا اومده، پس زنا چی؟ معلوم میشه اون زنان اون زمان هم این شبهه داشتن، نکنه که ما زنا مثل جاهلیت باید تو سری خور باشیم. میفرماد این آیه نازل شد، ان المسلمین والمسلمات، مردان مسلمان و زنان مسلمان، و المؤمنین و المؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن. البته این قاعده نحویه، دوستانی که عرب با زبان عربی آشنا باشید میدونید که اگر در زبان عربی اگر 10,000 زن باشه، یک مردم داخل اون 10,000 زن باشه، ضمیر رو مذکر میارن. یعنی اگه جای خدا تو قرآن گفت آمنو، نه که حتما مذکر باشن، نه، چه بسا ممکنه مؤنث هم باشن، اما از باب غلبه مردها رو مقدم کردن. ولی باز خدا کارو تموم کرده، تصریح کرده دیگه، تصریح به زنان که اینا خیالشون راحت بشه، و المؤمنین و المؤمنات، و القانتین و القانتات، و صادقین و صادقات، و صابرین و صابرات، الا تا کجا؟ تا اینکه اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. اگه زن با مرد، مرد بودن خودش موضوعیت نداره، اگه مرد مؤمن باشه، زنم خودش موضوعیت نداره. اگر زن مؤمن باشه، مسلمان باشه، متصدق باشه، صائم، روزگیر باشه، حرف خدا رو گوش بده، اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. یعنی چی؟ یعنی آقا راه بازه، برای همه بازه، راه تکامل برای همه هست، همه میتونن به مقام قرب الهی برسن. بله، یه جاهای اختلاف هست. اختلاف در چیست؟ اختلاف در اینه که زن، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بهترین وضعیت برای زن اون لحظه ایست که نه او نامحرمی را ببیند نه نامحرمی او را ببیند. این بهترین وضعیت برای زنه. مگه خانوم مگه شما کمال نمیخوای؟ کمالت در اینه که نامحرم شما رو نبینه. اتفاقا خدا بهت لطف کرده. شما ببینید ما در فقه داریم که میفرمایند که مسجد رفتن مستحبه و ثواب نماز در مساجد مختلف تا 100,000 و 1,000,000 برابر میشه. خب آخر اون روایات شما وسائل شیعه رو ببینید، آورده که بهترین مکان برای زن خانش هست. اگه زن در خانه نماز بخونه خدا همون ثوابش میده. حالا اون خانوم بیاد بگه آه خدایا ببین اینجا هم تبعیض، اینجا مردا برن بیرون مسجد من نرم، بابا اینجا خدا به نفعت داره حرف میزنه، میگه تو خونتون بخون، نمیخواد زحمتم بکشی، من همون ثواب رو بهت میدم، تو اگه ثواب نمیخوای من بهت میدم دیگه، چه حرفت چیه؟ بله ممکنه شما یه چیزای دیگه تو ذهنته میخوای بری بیرون، اون کار رو خراب میکنه. ولی اگه واقعا شما یک تاپرستی و حرف خداست، بله ممکنه اینجا بگه آیا جاقا الان که نمیشه همچین حرفی رو زد، مگه میشه به خانوما گفت نرید؟ بله قرآن هم و روایت نمیگه حرامه، نمیگه زن مسجد رفتنش حرامه، همونطور که در زمان پیامبر خدا خانوما به مسجد میرفتن، نگفت حرامه، اما بهترین لحظه یا بهترین فرصت برای زنی که تو خونش نمازش رو بخونه، مرد نامحرم اونو نبینه. و این رو هم عرض کنم، جاهای دیگه هم برای بعضی از دوستان عرض کردم که اون روانشناسا، اونایی که الان تو جامعه مسئولیتی دارن، اونا الان بهتر میفهمن، میگن راست میگید، خانوما خیلی فضاها بیان اولین ضربه رو خودشون میخورن، نه اینکه مردا ضرر میکنن، خودشون اولین ضربه رو میخورن و یک شکست روحی میخوره، افسرده میشه، کارش به خودکشی کشیده میشه، نمیدونم به قرص های نمیدونم درمانی کشیده میشه. چرا؟ چون خودش با دست خودش کارش رو خراب کرد. اینا رو عرض کردم که برسیم به این که آقایون اگر حضرت معصومه سلام الله علیها فضیلتی دارن، بله یکی از فضایل حضرت معصومه اینه که ایشون دختر امامن، خواهر امامن، عمه امامن، یک فضیلتی است که فضیلت اکتسابی نیست. اما بعضی از فضیلت ها اکتسابی است. اگر حضرت معصومه سلام الله علیها این فضائل رو دارن، این نیست که چون دختر امامن. ما دختر امام خیلی دیگه داشتیم، اما حتما ایشون خودشون طوری عبادت میکردن، طوری رفتار میکردن که خدا این مقام رو بهشون داده. این دیگه اکتسابیه. چرا؟ چون خیلی دیگه دختران پیامبر، دختران ائمه ما داشتیم، اما این فضیلت حضرت معصومه رو نداشتن، تا جایی که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیها در شأن ایشون فرمودن فداها ابوها، همون تعبیری که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داشتن، فداها ابوها. کجا؟ جایی که حضرت معصومه جواب سوالای اون مردمی که اومده بودن مدینه رو حضرت معصومه دادن و دقیق هم جواب دادن، تا حضرت شنیدن فداها ابوها. اینها از مقام و کرامات حضرت معصومه هست. ایشالله که توفیق داشته باشیم از فضائل زیارت حضرت معصومه استفاده بکنیم. علمای ما، بزرگان ما دغدغه‌شون این بود که هر روز برن زیارت حضرت معصومه، اما ما متاسفانه گاهی وقتا شیطون گولمون میزنه، خودمون رو گول میزنیم، خب دیروز که رفتم حالا دیگه تا 3-4 روز بسه. نه، این فیض رو از دست ندیم. یکی از دوستان ما میگفت من خواب دیدم یک زمانی، خواب حجت نیست اما مؤید هست، خواب دیدم که میرم حرم حضرت معصومه، حضرت معصومه پاکتی به من میدن، هر وقت که میرم یه پاکتی. بعد گفت تعبیرش از یکی از اساتید پرسیدم، گفت زیارت رو از دست ندید، حضرت معصومه هر موقع میری زیارت یه چیزی بد میدن، فکر نکن حالا خبری نیست، یه چیزی بد میدن، اینو از دست نده. ایشالله که ما هم توفیق داشته باشیم بتونیم از این فضائل استفاده بکنیم. خب حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه حرکت کردن به سمت مرو، به سوی برادرشون آقا امام رضا علیه السلام. کاروان حرکت کرد، به همراه برادراشون حرکت کردن، اومدن در شهر ساوه، اونطور که نقله مسموم کردند، یه عده حمله کردند به کاروان و بعضی از برادرای حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا به شهادت رسیدن و امام زادن الان در شهر ساوه هستن. اون بزرگواران وارد حضرت فرمودن که من رو به قم برسونید. اومدن بزرگان قم اومدن به استقبال حضرت معصومه سلام الله علیها. حضرت رو وارد اون جایگاه کردن که اسمش هم گذاشتن بیت النور و درش رو هم بستن. فقط خانوما رفت آمد داشتن، اینقدر شأن و احترام حضرت معصومه رو حفظ کردن. بعد از چند روزی هم حضرت معصومه سلام الله علیها دیگه به شهادت رسیدن. باز نقله که حضرت معصومه رو با یک جلالت و عظمتی تشییع کردن، تدفین کردن حضرت معصومه رو. اما تا ما این رو میشنویم دلهامون روونه میشه چند جا. بله، حضرت معصومه سلام الله علیها دختر امام بودن، خواهر امام بودن، عمه امام بودن، اما ما یک دختر پیامبری هم سراغ داریم که این ایام در بستر بیماری هن. سن و سالی هم نداشتن که بگیم بله سنشون بالا بود و مریض بودن، نه 18 سالشون بود. مدتی هم نبود، تازه داغدار پدر بزرگوارشون بودن، عزادار بودن، اما این ایام بیبی در بستر بیماری هن. ذکر روزه من فقط همین باشه. از حضرت فرمودن چی شد مادرتون چی شد؟ فرمود که انقدر مادر ما رو زدن که از اثر اون تازیانه ها مادر ما مریض شد، کم کم حالش بد شد و به شهادت رسید. داغ داغ سنگینی بود. آقا امیر المومنین برای این داغ بسیار گریه کردن، اهل بیت برای این داغ خیلی گریه کردن. شما ببینید تا حتی امام جواد علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن، نقله که نشسته بودن یه روز امام جواد گریه میکردن، حضرت فرمودن چی شده؟ فرمود من اون دو نفر رو درشون میارم، لأحرقن نهما، به خدا آتششون میزنم، اون کاری که با مادرم کردن. اما بگیم داغ حضرت زهرا واقعا سنگین بود. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اومدن به امام سجاد فرمودن آقا چرا اینقدر گریه میکنید؟ شما که قتل و شهادت براتون عادته. حضرت فرمودن بله قتل و شهادت برا ما عادت بود، اما برا ما اسارت زنهامون، حضور زنهامون در بین مردم و نامحرم ها عادت نبود. تعجیل در فرج امام زمان، ناله بزن یا حسین.